مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. الله لا تکلنا الا انفسنا طرفت عین نبدا و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین حبیب قلوب العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. قال الله تبارک و تعالی فی کتاب الکریم و من ازلم ممن منع مساجد الله. یک اصلاحی نسبت به عنوانی که خانم دکتر ضایفی گفتن در تراث شیعی و عامه، منظور امامیه در واقع مفهوم دیگری هست که نیاز به شاید بحث مستقلی هم داشته باشه. این بحث رو راست بخواد من نمیدونم، حال همه ما حال خوبی نیست و شرایطی که هم که تو فلسطین میگذره نمیدونم یادآوری نقاط ضعفی میشه در تراث اسلامیمون یا در اندیشه اجتماعیمون یا در عمل کردمون. دیشب فکر میکردم که اگر قرار باشه به در واقع عمل کرد و مقاومت و شجاعت و اخلاص و شهامت مردم غزه نمره بدیم، چه باید بدیم و به سایر مسلمان ها در مواجهشون با این در واقع موضوع چه نمره باید بدیم. به این فکر کردم که باید در واقع میگن هندی ها عدد رو اختراع کردن، ابداع کردن از 1 تا 9. بعد از مدتی به این نتیجه رسیدن که این نظام عددشون خیلی ناقصه، چون که ما باید خلاصه فاصله بین قبل از 1 رو هم در نظر بگیریم و عدد 0 و منفی رو هم ابداع کردن تا در واقع خاصیت عدد کمال پیدا بکنه. من فکر میکنم تو عمل کردمون یا در موازمون اون عدد 0 و منفی 1 واقعا الان در نسبت به موازهی که داریم مشاهده میکنیم یک عدد مناسب تری باشه. در خصوص موضوعی که من قرار در خدمت سروران باشم، چند سوال یا مسئله اصلی مطرح هست و بعد از اونم انشاءالله مطالبی رو خدمت دوستان و سروران عرض خواهم کرد. یک، گونه شناسی تراث اسلامی، یعنی در موضوع مسجد الاقصا اساسا ما چه منابعیمون در میراث اسلامی و موضوع مسجد الاقصا توجه داشتن، منابع حدیثیمون، منابع تفسیری و علوم قرآنیمون، منابع تاریخیمون، منابع فرهنگی و تمدنیمون، که در واقع این بررسی میتونه در واقع نموداری از توجه ما به این موضوعات رو به نمایش بذاره. من توی مقایسه خیلی حالا اولیه فکر میکنم انحصار و تمرکز ما در منابع حدیثی و بعضا تفسیری خلاصه از جهتی خیلی مبارک و قابل تقدیره، اما انصراف و در واقع بیتوجهمون به در واقع در منابع تاریخی به مسجد الاقصا به ویژه در تراث شیعی خب نیازمند تأمل و آسیب شناسی که چه چیزی باعث شده که ما در میراث تاریخی شیعی توجه چندانی به مسجد الاقصا و هویت فرهنگی و تمدنش، کارکردش، جایگاهش و مباحثش نداشته باشیم. موضوع بعدی در یعنی مسئله بعدی که میشه مطرح کرد و طبیعتاً جواب دادن بشم نیازمند بحثای چند لایه‌ای هست، نگاهی هست که در این تراث به مسجد الاقصا شده. ما همون مقدار گزاره‌ای هم که در واقع منابع حدیثی، تفسیری یا تاریخی داریم خیلی داشت متأثر از نگاه های در واقع چند لایه هست، نگاه های اسطوره‌ای یا فضیلت نگارانه، نگاه های رقابتی. ما گزارهای زیادی داریم که در واقع مسجد الاقصا در رقابت و مسجد الحرام تبیین و تعریف شده. این رقابت و این گزارها بعضا در منابع تاریخی و برخی در منابع و میراث حدیثی ما انعکاس پیدا کرده، حدیثی البته میگم شیعه نه، که مثلا مسجد الحرام قبطه میخوره به مسجد الاقصا یا مسجد الاقصا قبطه میخوره به مسجد الحرام و در واقع این رقابتی که بین امویان در شام و بین زبیری ها در مکه بوده، باعث میشه که در واقع یک نگاه رقابت سیاسی یا سودجویانه سیاسی در تولید میراث احساس بشه. حتی برخی از متفکران عرب به ویژه مصری در خیلی از روایات این چنینی تردید میکنم آن رو دارای انگیزه های سیاسی و در رقابت هایی که بین در واقع اموی ها و زبیری ها هست توصیف میکنن، هم در جانب مسجد حرامش و هم در جانب مسجد الاقصا. خب شنیدید که در زمان اموی ها و در جریان قیام عبدالله ابن زبیر، اموی ها مردم رو، یعنی در واقع شامیان رو به ویژه، منع میکردن از سفر به مسجد الحرام و برگزاری مناسک حج، و حتی روایاتی هم خلاصه منتشر کرده بودن که زیارت مسجد الاقصا خلاصه کفایت از حج میکنه و نیازی به سفر به حج نیست، چه این که در سفر حج ممکنه با تبلیغات زبیری مواجه بشن و تحت تاثیر اندیشه زبیری ها قرار بگیرن. همین رقابت رو دوباره به نحوی خیلی خفیفتر در میراث شیعی هم داریم، در زمانی که ما رقابت جدی رو بین عراق و شام داریم در دوره خلافت از امیر علیه السلام، که دوباره شاهد در واقع گزارش ها و روایت هایی هستیم که در تقابل بین عراق و شام و به ویژه مثلا مسجد کوفه و مسجد الاقصی، دوباره این روایات در واقع دارن وزن کشی میکنن و یک طرف رو بالا یا یک طرف رو پایین میارن. من الان در واقع نه غرضم هست و نه حتی قادر هستم که در واقع در خصوص اعتبار روایات صحبت کنم، بیشتر در مورد بسترها و زمینه ها صحبت میکنم. ما روایت هایی داریم که حتی شخصی خدمت امام علی رسیده و میگه که من خلاصه اموالمو فروختم، زاد راهله ای رو فراهم کردم که به خلاصه مسجد الاقصا برم و از فضائل این مسجد بهره مند بشم. حضرت میگه خلاصه زاد راهله تو بفروش و ثوابی که در مسجد کوفه هست بسیار بیشتر از آن چیزی که در مسجد الاقصا هست. یا همون گزارهای حدیثی که در مورد در واقع ظهور، حالا ظهور مسیح یا ظهور مهدی در تراث شیعه است و ارتباطش با مسجد الاقصا، همین وضع رو ما در مورد مسجد سهله و مسجد کوفه هم دوره شاهد هستیم که پیوندی برقرار میشه بین در واقع ظهور یا حتی در واقع قیامت، که این دو مسجد نقش مهم میدارن. مثلا حضرت امیر بازم در روایت گفت فرمودن که در هنگامه ظهور خلاصه مسجد کوفه محل حکمرانی مهدی موعود هست و قرآن علی منازل در این مسجد تلاوت خواهد شد و گزارهای متعدد که باز هم در واقع عدلش رو در خلاصه مسجد الاقصا هم شاهد هستیم. یا حتی یه گزارهایی که تا حدودی مربوط به تاریخ انبیا میشه، ما گزارهایی داریم در میراث شیعی مبنی بر این که حضرت مسیح، حضرت عیسی ابن مریم در عراق و در واقع بغداد و مسجد براسا تولد یافتند، در حالی که گزاره‌هایی هم دوباره به همین شکل در مورد بیت المقدس داریم که حالا در حرم شریف قدس مسجد الاقصی، چون که یک محوطه هست حالا بالغ بر 104900 متر مربع، که مسئول اقصا، قبت و صخره و مشاهد متعددی از انبیا در اونجا قرار داره، که حالا در محل تولد از عیسی خود محدوده حرم هست یا در کلیسای مهد که مورد اعتقاد مسیحی ها هست. این مسئله میتونه در واقع مسئله بعدی باشه که نگاهی که به مسئول اقصا در این تراث شده، تراث شیعی و اهل سنت، نگاه اسطوره‌ای هست، فضیلت نگارانه هست، متأثر از رقابت‌های سیاسی یا فرقه‌ای یا نژادی هست. امروزه بد نیست، هرچند که بد نیست که خیلی دلخراش هست، ولی من پیگیری می‌کنم توی فضای مجازی ویدیوهایی که در مورد غزه چه از جانب سکنوستایی چه از جانب در واقع جبهه مقاومت منتشر میشه، خیلی وقتا تعبیری که سکنوستا دارن تعبیر عرب هست، عرب ها رو باید بکشیم، عرب ها رو باید بیرون کنیم. این نگاه فکر کنم یه وزن جدایی داره غیر از دین و مذهب، هرچند که حتما تو این موارد از دین و مذهب سوء استفاده میشه و به خاطر اینکه اون انسانیت رو زیر پا بذارن و یک رسالت ماورایی تلقی بکنن برای از بین بردن دیگران، همیشه دین متاسفانه در این موارد مورد سوء استفاده قرار میگیره. ولی به نظر میرسه نگاه های نژادی هم تو این در واقع تراث قابل ارزیابی هست. ما یه وقتایی در موضوعات خیلی فراتر از این، مثلا در مورد گزارشی که امهانی خدمت حضرت میرسه و اعتراض میکنه، خواهر امیرالمومنین، مبنی بر این که چرا بین من و کنیزم برابری قائل شدی در پرداخت بیت المال، حضرت امیر میفرمان که من بین فرزندان اسحاق و فرزندان اسماعیل تفاوتی ندیدم. این تعبیر اسحاق و اسماعیل و تعبیر عرب و بنی اسرائیل ظاهراً در میراث ما قابل رهگیری و پیگیری هست. و نکته بعدی، نگاهی که در میراث حدیثی ما هست، یک نگاه تا حدودی تاریخ انبیا و ناظر به پندها و نصایح و عبرت هاست. البته این نوع نگاه، نگاه خیلی خوبه، یک نگاه تربیتی و اخلاقی هست که در واقع خواننده رو متوجه پیام مهم در سبک زندگی و باورمندی به آخرت یا یک حیات طیبه رهنمون میشه، ولی از خیلی از موضوعات پیرامونی و محیطی غافل میشه. این نگاه هم تو تراث تاریخی ما موجوده. من یک مثالی بزنم، بعض وقتا شاهد گزاره‌هایی هستیم که بسیار با تسامح و با بیمهری نسبت به جزئیات و منحصر و متمرکز نسبت به نتیجه به ارائه در واقع خط خبریشون یا اون ارائه محتواشون میپردازن. اصطلاح میشه به اینا گفت گزارش های کلیده و دمنهی، گزارش هایی که در واقع غرض اون در واقع پیام نهاییه و شخصیت ها و اعتبار تاریخی اصلا مهم نیستن. خروسی خلاصه با طاووسی درگیر میشه یا شیری با روباهی درگیر میشه، در حالی که در عالم واقع میدونیم چنین داستان اتفاق نیفتاده و پیام آخریش که ممکنه ایثار و وفاداری و امانتداری و صداقت باشه مهم باشه. توی برخی از گزارش‌های تاریخی که ناظر مسئول اقصا هم هست، ما دوره شاهد این نوع در واقع نگاه فل جمله البته هستیم که در واقع جزئیات و اعتبار سنجی تاریخی به اون صورت مورد توجه نبوده و در واقع پند نهایی که در واقع پیروزی مثلا جانب حق هست مورد تمرکز قرار گرفته. نکته بعدی و مسئله بعدی، نقش مسئول اقصا در تقریب مذاهب هست. خیلی جای در واقع از تأسف گذاشته، جای تعجب داره، جای افسوس داره که ما همین حتی در همین شرایطی که الان در واقع نگرانیم و این که میگم شاید داره خیلی از شما پیش اومده باشه که من یه وقتای نصف شب بیدار میشم شبکه 6 رو میزنم، نمیدونم قبل از نماز صبح یه بار شبکه 6 رو میزنم، بعد از صبحونه یه بار شبکه 6 رو میزنم که هر لحظه پیگیری بکنم. اما متاسفانه هنوز برخی از ما داریم فکر میکنیم که اونا شیعه هستن یا سنی هستن، یا اگر سنی هستن ناسبی هستن یا غیر ناسبی هستن. این نمیدونم ناشی از چیه، ناشی از تراث ماست، یعنی برخی از گزاره ها که ما رو اینجور تربیت کرده که در واقع با این نگاه ما حتی فطرت انسانیمون رو در واقع در خفا قرار بدیم، کمتر مورد توجه قرار بدیم. نمیدونم علتش چیه، ولی فکر میکنم یکی از اینو به عنوان یک جمله غیر قابل دفاع میگم، یه وقته ما روایات رو دستور داریم که با قرآن عرضه کنیم تا این روایت ببینیم درست هست یا نه، اگر مخالف بود فرو دو. ولی فکر میکنم بعض وقتا باید برخی از گزاره ها رو با فطرتمون هم عرضه کنیم، یعنی واقعا برخی از گزاره ها یا برخی از باورهای ما وقتی با فطرت عرضه بشن که این نگاه رو داشته باشیم که در این شرایط مثلا تفکر به مسئله غزه یا به جهان اسلام یک تفکری هست که تفکر عرضی و حاشیه‌ای هست و اونا حکمن مسلمانن، واقعا مسلمان هستن، ما در نسبت اونا وظیفه خاصی نداریم، و یا حتی ترجیح بدیم پیوند با غیر مسلمانان رو در مسلمانان که حالا برخی از دوستان در گروه خانواده تاریخ هم پیگیر این موضوع بودن. اینا خیلیش دارای ریشه حدیثی هست، قبول دارم، اما این واقعا این احادیث رو هم با قرآن میشه عرضه کرد هم با فطرتمون که آیا واقعا میشه در واقع پاتیکی بر این تراث غیر مسئول اقصایی، تراثی که ما رو در تعامل با دیگران داره تنظیم میکنه و توصیه میکنه، میشه چنین نگاهی رو داشته باشیم یا نه. در تقریب بین مذاهب الان مسجد الاقصا، مسجد الحرام در واقع اماکنی که با احکامی که خداوند براشون قرار داده، حتی مسجد محلمون مسجدی که در واقع مسجد خاص نیست، نه مسجد کوفه است، نه مسجد حرام، نه مسجد نبی، یک مسجد ساده و محلی. ما قواعدی داریم، احکام الزامی داریم، احکام ارشادی داریم که ما رو به هم پیوند میده. در مسجد جناب دکتر علیری مقاله‌ای دارن، الگوی جامعه اسلامی، که من مقاله خیلی وقت پیش چاپ شده ولی هر از چندگاهی میخونم و این نگاه رو واقعا برام خیلی ملموس تر میشه. احکامی که در مسجد وجود داره و در مصداق بزرگتر در این مساجد خاص وجود داره، مثل مسجد الحرام و مسجد الاقصا، احکامی است که ما رو تربیت میکنه، ما رو تمرین میده برای یک جامعه ایدئال ایمانی. احکامی و توصیه های حتی ارشادی که ما رو در واقع تمرین میده به این که شرایط پیشوایی حتی چیه. از جزئی ترین احکام مثل رعایت طهارت در مسجد و وجوب برطرف کردن خلاصه خباثت از مسجد و رعایت نظم در صفوف و اینکه پیشوا باید داره چه ویژگی باشه، همه این ویژگی ها که در یک مسجد ساده و در مسجد حرام به صورت خیلی پیچیده تر و مفصل تر و در مسجد اقصا همچنین، ما رو داره در واقع سوق میده، ما رو داره در واقع تربیت میکنه به یک حیات طیبه‌ای که مورد خواست و اراده خداوند هست. و اینکه ما الان در تقریب در خلاصه مسجد اقصا یا مسجد حرام به یک تقریب سیاسی بسنده میکنیم و به لحاظ فکری و مذهبی و فرهنگی و اعتقادی هنوز به اون بلوغ نرسیدیم و این مسجد در ما این تأثیر رو نمیذاره، خودش بازم قابل بحث است. یا واقعا توراست چنین دعوتی به ما میکنن که فیزیک های ما کنار هم قرار بگیره یا اندیشه هامون بر اساس تعالیم مشترک و اینکه میزی قائل بشیم بین در واقع تعالیم اسلامیمون و تعالیم فرقیمون که در واقع میتونه شاخصهای متفاوتی داشته باشه و ما در این تعهدمون به شاخصها و هویت‌های فرقی و ملی و نژادی و صنفی، ما یک تعهدی هم نسبت به هویت در واقع دینیمون داریم که مسجد اقصا و احکامش در واقع توصیه کننده یا در واقع فراهم کننده زمینه این انسجام و تقریب هست. من مباحث دیگه هم آماده کم ندارم، چقدر زمان داریم؟ اگر فرصت هست من برخی از گزاره‌ها رو بگم. ما در میراث شیعی روایت‌های متعددی داریم که در اونها از مسجد اقصا نام برده شده. طیف قابل توجهش در تفسیر آیات هست، یعنی آیات قرآن کریم که در مواقع متعددی که ما حالا یا اسم مسجد اقصا اومده یا نیومده، مثلا همین آیه‌ای که در ابتدا خدمتتون تلاوت کردم و من از امام من منع مساجد الله، تفسیر شیعه هم این رو در خصوص مسجد اقصا تطبیق دادن و در واقع شاید در عنوان اسم مسجد اقصا نیست ولی عنوان کلی مسجد شاملش میشه. یا موضوعاتی که در مورد محراب حضرت مریم یا در واقع محل حکمرانی و قضاوت حضرت داوود و سلیمان هست، همه این آیاتی هست که در میراث شیعی در تفسیرش خلاصه بهش پرداخته شده. اما در خصوص تاریخ اهل بیت و مسجد اقصا ما چند گزارش داریم که عده از گزارش ها البته داریم که برخیش خدمتون گفتم در واقع در دوره امام علی علیه السلام هست، بخش دیگرش در واقع مثلا افتخار یا یادآوری نکته و معجزه نبوی در خصوص اسراء هست که در مقاطع مختلفی در حدیث میراث حدیثی شیعه تصریح شده و حتی در گزارشی داریم که امام سجاد در سفری که به اسارت به شام رفتن در مسجد جامع اموی دمشق این موضوع رو تأکید کردن که ما از نسل رسولی هستیم که خداوند اون رو در اسراء از مسجد حرام به مسجد اقصا برد. ما در واقع روایت دیگه هم داریم که در واقع فضائل مسجد اقصا هست و سازنده مسجد اقصا رو انبیا یا ملائکه توصیف کرده. چند نکته دیگه هم در خصوص در واقع میراث عامه که عمده اخباری که ما از مسجد اقصا داریم میراث عامه است. بعضی از کتاب ها مثل جغرافیای تاریخی یا معجم ها، حالا به ویژه کتاب احسن و تقاسیم مقدسی، چون خودش اهل در واقع ایرانی تبار ظاهرا هست که اهل بیت المقدس بوده و خیلی خوب مسجد اقصا و شهر بیت المقدس رو توصیف کرده. اینجور که آدم هست مثلا وقتی داره مسجد اقصا رو توصیف میکنه یه کانال هایی رو در زیر مسجد برای انتقال مسیر آب توصیف میکنه که خودش در دوران بچگی از این کانال ها عبور کرده، یعنی چیزی نیست که شخص بیگانه بتونه این توصیفات جزئی رو داشته باشه. دو گزارش رو در دوره فتوحات من فقط ذکر بکنم و بحثمو تموم کنم، که در واقع نکته دیدگاهی داره نسبت به همین تقریبی، جایگاه تقریبی مسئول اقصا و توجهی که به این جایگاه در صدر اسلام می‌شده، نه تقریب بین مسلمان‌ها بلکه تقریب بین ادیان. در گزارش فتوحات داریم که حالا امرآس یا ابوعبیده جراح به عنوان فاتحین این منطقه معرفی شدن، البته فتحی که در واقع منجر به صلح شد و با صلح نامه در واقع بیت المقدس به دست مسلمان‌ها افتاد. داریم وقتی که بزرگ مسیحیان خلیفه دوم رو همراهی میکرد در معرفی شهر، به کلیسای مهد رفتن و وقت اذان شد و خلیفه تصمیم گرفت نماز بخونه و در واقع رهبر مسیحیان شهر گفتش که همینجا نمازتون رو بخونید اگر عبادتی دارید. خلیفه دوم میگه که نه، من اگه اینجا نماز بخونم این سنتی میشه برای مسلمون ها و در آینده با هم دچار مشکل خواهیم شد. یعنی الان شاید شما مشکل نداشته باشید، ولی بر آینده که بخوان مسلمان ها به کلیسای شما وارد بشن و بخوان نماز جماعت برگزار کنن، این در واقع یک تعارض و نقاش بین این امت رو در این شهر ایجاد خواهد کرد. این توجهی که حتی افرادی مثل حالا خلیفه دوم بهش توجه داشته که باید حریم های ادیان توی بیت المقدس در واقع رعایت بشه، و این در واقع همیشه بود تا اینکه در اواخر قرن پنجم دیگه جنگ های صلیبی شدت پیدا کرد. اونم فکر میکنم بیشترش با انگیزه های سیاسی و بهانه های دینی بود. یه گزارش دیگه داریم که حالا جنبه منفیش هست در همون فتوحات، که وقتی خلیفه دوم تصمیم میگیره مسجدی داره در بیت المقدس بسازه، بهش پیشنهاد میدن، حالا این پیشنهاد از سوی دو نفر گفتن، یکی کعب الاحبار، یکی هم بازم هم بزرگ و رهبر مسیحیان، که این مسجد رو در روی صخره بساز که الان معروف به قبت الصخره و اون تصویری که معمولا میبینیم قبت الصخره است نه مسجد الاقصی. همشون در یک محدوده حرم شریف هستن، ولی در واقع دو مکان هستن. مسجد الاقصی در واقع بنایی است که ساختمانی در واقع خاکستری رنگ داره، مسجد الاقصی هم بنای 8 ضلعی با گنبد طلایی هست. وقتی مسجد خلیفه دوم میخواد بسازه، اول مکانش رو در واقع کعب الاحبار پیشنهاد میده و یا کشیش، به دو دلیل. دلیلش هم اینجوری ذکر کردن که یک، من نقشه رو چک نکردم چقدر درسته، که قبله کسانی که در قبة الصخره وای میستن قبله یهود و اسلامشون یکی باشه، یعنی در واقع مسجد حرام و مسجد اقصا در یک جهت قرار بگیرن، که این خودش در واقع اسمشو نمیدونم چه بذارم، ظرافت یا شیطنت. نکته دوم، صخره هست که برای در واقع ادیان یا ساکنان غیر مسلمان مهم بود، صخره مقدسی بود، صخره بود که ما بعدها در زمان اشغال صلیبی ها داریم که تکه های از این صخره رو به وزن طلا میفروختن کشیش ها به زائران، انقدر این صخره مهم بود. و خب مسجد در اون ساخته شده بود و این طبیعتا باعث درگیری و دوباره منازعه‌ای میشد بین مسلمانان و ساکنین غیر مسلمان در بیت المقدس. و اینها خلاصه گزاره‌ای است که میشه توی منابع یافت و ازش درس گرفت یا الگو گرفت برای ایجاد یک جامعه ایمانی در سایه اماکن و مساجد، چون مسجد الاقصی حتی قبل از فتح اسلامیش هم در قرآن با عنوان مسجد ازش یاد شده و جایگاه و قداست و احترام مسجدی داره. از خواهی میکنم از تصدیقی که ایجاد شد، امیدوارم که در آینده بسیار نزدیک شاهد پیر مجاهدین غزه باشیم و کم شدن سایه شوم اسرائیل از جهان اسلام. موفق و سربلند باشیم.